آغاز نصرالله. همراهان عزیز برنامه، در این لحظه دعوت میکنم که صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی رو بشنوید در خصوص شهید سید حسن نصرالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم روح بلند مرد مقاومت و ایثار و رشادت، مرد تدبیر و عقلانیت و سیاست و شجاعت و جسارت، مردی که عمر طولانی در مبارزه گذروند. زندگی او حتما سخت‌تر از مبارزه اوست. زندگی در مخفیگاه‌ها، در پناهگاه‌ها، در شرایط بسیار سخت و حوادث بسیار بسیار نگران کننده و خونبار. سید مقاومت نماد یک رهبر تراز بود در جهان انسانیت و جهان اسلام. با مردم بود، با مردم زیست، ساده زیست، غمخوار مردم بود، غمخوار دردمندان بود، غمخوار مظلومان بود. با تمام وجود با ظالمین مبارزه کرد، با مستکبرین مبارزه کرد، نترسید، هیچ وقت تردید به خودش راه نداد و زندگی او تاریخ معاصر رو متحول کرد. امروز مقاومت، حرکتی که در منطقه ما شاهدش هستیم، رهبران مقاومت از شهدای گذشته، شهید شقاقی، شهید هنیه، شهید سید عباس موسوی، شهید سید حسن نصرالله، شهید حاج قاسم و شهید نیل فروشان، شهید زاهدی و دیگر شهدایی در جبهه‌های مختلف و شهید مهندس المهدی در عراق و دیگر رهبران مبارزه که ما در منطقه به شهادت رسیدند و فوج فراوان رزمنده مقاوم و مجاهد که خونشون رو در این راه نثار کردند، امروز نقشه تفکر جهانی رو تغییر دادند. امروز جوانان جهان، نسل جدید، نسل زد به اصطلاح، باوری که پدرانشون به اونها میخوان القا کنن، اون باور رو نمیپذیرند. دیکته‌ای که بر اونها تحمیل شده که اونها مدافع حقوق بشرند، مدافع حقوق انسانان، مدافع حقوق کودکانند، دفاع از حقوق زنان میکنند، با تروریسم مبارزه میکنند، میخوان عدالت حاکم بکنند، امنیت رو در جهان حاکم بکنند، این دروغ‌ها آشکار شده، برملا رفته. خود فرزندانشون و شهروندان خودشون باور نمی کنن. این دستاورد خیلی عظیمه، مقابل محاسبه نیست. جنگ ها می خواد تا بشر امروز به این ذهنیت برسه، ولی این اتفاق افتاده و پای اون نزدیک به 50,000 شهید فلسطینی در یک سال گذشته و صدها نفر شهید لبنانی در سال گذشته و رهبران بزرگانی که در این راه شهید شدن، حتما تاریخ معاصر متحول خواهد شد. گام های اولیش شروع کرده. این سر و صداها و قوقاها تأثیری در اراده انسان معاصر و جوان معاصر نمیگذاره، ولی باید پای او هزینه داد، باید هزینه کرد، باید خون داد، باید ایثار کرد. و خون و ایثار معلم میخواد. و امروز معلمان بزرگ در این راه هستند، رهبران شایسته میخواد و امروز رهبران شایسته در این مسیر هستند. و سید ما، سید مقاومت، بزرگ رهبر این مسیر و دیگر رهبران، درود خدا بر اونها باد. امیدواریم که خداوند آنچه وعده داده، و من نصر الله من عند الله، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ان الله مع الصابرین، ما به وعده خدا ایمان داریم و منتظر هستیم و البته با ارادمون، با تلاشمون، با ایثارمون، با جانفشانیمون و جانفشانی ملت‌های آزاده انشاءالله شاهد پیروزی بیشتر خواهیم بود.
شما شنونده برنامه آغاز نصرالله هستید از رادیو تهران صدای پایتخت. سلام میکنم به جناب آقای عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای مقتدایی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب علی، آقای مجنونی، همه ی همکارانتون، هموطنان عزیزم که گفتگوی ما رو میشنوند، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای مقتدایی، از بعد بین المللی واکنش کشورهای اسلامی در خصوص این اقدام بزدلانه رژیم صهیونیستی و به شهادت رسوندن سید حسن نصرالله چگونه بوده و به نظر شما چگونه باید باشه؟
ببینید، واقعیت این هست که الان باید یک تفکیکی قائل بشیم بین رفتار دولتی و رفتار عمومی مردم. البته در برخی از کشورها هر دوی اینها موجود بوده، ولی در تقریبا عمده کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان موضوع تقبیح این امر، ابراز ناراحتی و در واقع سوگواری و بیان احساسات از سوی ملت‌ها اتفاق افتاد. ولی بسیاری از کشورها هم در سطح دولتی موضوع رو محکوم کردن. ولی واقعیت دیگری که در کنار این باید ببینیم این است که همچنان حمایت دولت آمریکا و کشورهای غربی، به خصوص اون سه کشور یا به تعبیری ترویکای اروپایی که انگلستان و فرانسه و آلمان هستند،
بله،
بر کشورها اثرگذار بوده. چون شما میدونید الان موضوع غزه که اتفاق افتاد، حمایت های غرب کاملا مشهود بود به آمریکایی ها در رأس اون، چون اونها هم از نظر تسلیحاتی کمک کردن. الان همین بمبی که استفاده شده بالاخره آمریکایی است، و هم از نظر مالی مساعدت هایی رو دوره به دوره، مرحله به مرحله داشتن. در زمینه رسانه‌ای، اطلاعاتی، امنیتی و بسیاری از عرصه‌های حمایتی، حتی در دفاع شما دیدید که مثلا همه این قضایا اتفاق افتاد. بنابراین یک جو در واقع خاصی هم بر فضای بین الملل و کشورها حاکمه. ولی در کنار همه اینها، همه پذیرفتن که این اقدام تروریستی یک تروریسم دولتی محسوب میشه و آمریکایی ها در اون حضور داشتن، دست داشتن، و رژیم اشغالگر و اسرائیل هم عملیات اون رو انجام.
جناب مختار،
ببخشید، در کنار این باید برخورد سازمان های بین المللی رو هم مطرح بکنیم.
بله، حتما.
سازمان ملل شورای امنیت، اگر شما حوصله داشتید، وقت داشتید،
حتما بفرمایید. حتما.
ببینید، در شورای امنیت ملل متحد که وظیفه مستقیم در حفظ صلح و امنیت بین الملل داره بر اساس منشور ملل متحد، عملا نفوذ، حضور و اقدامات مخصوصا آمریکایی ها و اون دو کشور دیگر، انگلستان و فرانسه، که صاحب وتو هستند در شورای امنیت، عملا ناکارآمدی شورای امنیت در انجام وظایف اصلی خودش و وظیفه ذاتیش رو به همراه داشت. در سطح مجمع عمومی ملل متحد هم کار خاص و ویژه‌ای عملا انجام نشد، و اگرچه دبیرکل موضع گرفت و در واقع نکات رو مطرح کرد، یا در مذاکراتی که با برخی از رؤسای جمهور از جمله رئیس جمهور ایران و وزیر امور خارجه ما پیگیری هایی که داشتن، نکاتی مطرح شد توسط مسئولان سازمان ملل متحد، اما واقعیت این است که در تراز این اقدام، اون تقبیح و انجام رسالت و وظایف ذاتی سازمان ملل هم صورت نگرفت. و من فکر میکنم این ناکارآمدی ملل متحد قطعا در آینده تحولات بین المللی هم اثرگذار خواهد بود، چون رسالت اصلی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین کشورها و جهان هست، و از سوی دیگر این که صلح و دوستی ترازش بالاتر بره، که به هیچ کدوم از این در واقع اهداف تعیین شده منشور ملل متحد عمل نشد، و عملا میشه گفت که مسئولیت های خودش رو سازمان ملل و نهادهای بین المللی هم به نحو شایسته انجام نداد.
بله. جناب مقتدی، شما نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هستین، و من میخوام ببینم که این روزها در کمیسیون مطبوع شما چه اتفاقاتی میفته و چه صحبت هایی میشه.
ببینید، ما همین امروز جلسه ای رو داشتیم که در اون ابعاد رسانه ای موضوع رو با حضور رئیس سازمان صدا و سیما پیگیری کردیم. بعد از اون جلسه ای رو با جناب آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه داشتیم. در واقع عملا تلاش های فشرده کمیسیون برای اینکه هم دیدگاه های خودش رو به مسئولان مربوطه منتقل بکنه، هم ابعاد سیاسی و غیر سیاسی رو بررسی، پیگیری و کارش انجام بده انجام شد. و همین امروز ما دقایق پیش جلسمون با شخص آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم تمام شد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، البته در یک برنامه از قبل تعریف شده ما این جلسه رو داشتیم، اما بالاخره بخشی از مباحثی که مد نظر اعضای کمیسیون امنیت ملی بود منتقل شد. و حالا غیر از اون هم اعضای کمیسیون و یا کمیته های مربوطه در کمیسیون فعالانه هم پیگیر هستن، هم اعلام موضع کردن و هم داریم تلاش میکنیم که در سطح ملی و آن رسالتی که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی بر عهده داره وظایف خودمون رو انجام
بدیم ان شاء الله. جناب مقتدایی، حالا گفتین که مطالباتتون و درخواستاتون هم و انتظاراتتون رو هم گفتین، به نظر شما پاسخ ما به این رفتار رژیم صهیونیستی چگونه باید باشه؟
ببینید، حالا چون هموطنان عزیزم دارن این صحبت رو گوش میدن،
بله،
ما یک کشور بزرگ که چند ده میلیونی هستیم و جمعیت ما یکی از جمعیت‌های قابل توجه جهانی محسوب میشه، از نظر وسعت گستردگی بسیار زیادی داریم، از نظر موقعیت ژئوپلیتیک و در واقع موقعیت‌های اقتصادی شاهراهی که ایران داره، ما یک جایگاه بزرگی رو در سطح بین المللی داریم. کشوری هستیم که بر مبنای اصول و مبانی خودمون فعالیت میکنیم، منافع ملی خودمون رو با دانش بومی که داریم در زمینه‌های دفاعی و اقداماتی که بالاخره باید ما انجام بدیم توانمندی‌های بالایی داریم. در عمل هم ثابت کردیم که بر سر منافع ملی خودمون با هیچ کشوری نه رو در وایسی داریم و نه کوتاه خواهیم آمد و موقعیت‌ها رو هم به خوبی متوجه هستیم. توانمندی های کشور ما هم توانمندی های بسیار عظیم و قابل توجهی است. از نظر سیاسی هم ما جایگاه قابل توجهی داریم در بین ملت های جهان. حرف ایران مورد توجه قرار میگیره و اندیشه های ایران، الهام بخشی ایران، همه اینها رو مد نظر داریم. ما متناسب با شرایط مورد نیاز کشور هم واکنش لازم رو نشان داده ایم و نشان خواهیم داد، هم صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران به گونه ایست که ما قطعا از منافع ملیمون دفاع خواهیم کرد، اقدامات لازم رو هم انجام خواهیم داد. اما این خود ما هستیم که شرایط و زمان و مکانش رو تعیین میکنیم و سطحش رو هم مشخص میکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از اینکه با برنامه آغاز نصرالله رادیو تهران گفتگو کردید.
منم از جناب علی متشکرم، صمیمانه از هموطنانم به خاطر همه خوبی هاشون قدردانی میکنم و عرض میکنم که مجلس شورای اسلامی در کنار موضوعات بین المللی موضوعات داخلی رو هم داره دنبال میکنه، ان شاء الله به نفع آحاد ملت اقدامات نظارتی و تقنینی انجام میشه.
انشاءالله خدا قوت میگیم به همه شما عزیزان در مجلس شورای اسلامی و بدرود.
Yeah.
سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. راه شهید سید حسن نصرالله پرفروغ‌تر و قدرتمندتر استمرار خواهد یافت و به حول و قوه الهی سرنوشت منطقه و فلسطین عزیز در آینده‌ای نزدیک با اراده پولادین رزمندگان مقاومت با صلابت رقم خواهد خورد. سپاسگزاریم از این که این نوبت هم برنامه آغاز نصرالله رو همراهی فرمودید. شنوندگان عزیز رادیو تهران، فردا 5 عصر برمیگردیم و با برنامه دیگر در کنار شما هستیم. مردم خداحافظ.
صدای شهر.
با آخرین بخش صدای شهر عصرگاهی کنارتون هستیم. ازتون پرسیده بودیم چراغ‌های راهنمایی رانندگی می‌شناسید تقاطعی که عبور می‌کنید زمان‌بندی مناسبی نداشته باشه و باعث ترافیک بشه؟ شما تلفن کردید. بشنویم صداتون رو.
این خیابون رسالت یا اون خرمشهر فکر کنم. این از این ور ماش از طرف رسالت دوار ماشین زیاده ولی تو 10 ثانیه میان سبزش میکنن بعد قرمزش بعد اونجا وایسادی اونور هیچ ماشین نمیاد. اینو لطفا بفرمایید رسیدگی بفرمایید.
این چراغ تقاطع نیایش ولیعصر. این واقعا یعنی یه طرفی چه ولیعصر به فنک میخوره اونور اصلا ما تو ولیعصر ترافیک نداریم ماشینا روان دارن میرن. یعنی خودمون اونجا تایم گرفتیم 300 ثانیه به طرف ولیعصر میذارن سبز 30 ثانیه میذارن سبز به طرف نیایش. یعنی 4 تا 5 تا ماشین رد نشده سریع چراغ قرمز میشه. این واقعا اذیت میکنه، واقعا خیلی اذیت میکنه.
تقاطع شریعتی دولت چراغ قرمزش متقارن نیست. از سمت دولت که میخواید داخل شریعتی بشی خیلی طولانی و تو شریعتی که مونن ترافیک خیلی بیشتره چراغ سبز کمتر.
زمان بندیه ببینید ما اکثر اوقات اینجا شاید مثلا اونور به قول این مجدیتون اعلام میکرد 180 ثانیه از اینور توی 10 ثانیه بارها باعث اصلا تصادف شده. یعنی تا میخوان حرکت کنن نفر جلوی چراغ قرمز میشه استوب میکنن. اینو خواستم اگر اعلام کنید به برنامه رانندگی.
تقاطع نیایش به بدیعت مخصوصا صبح نیایش که از غرب به شرق میاد خیابون ولیعصر معمولا صبح موقع خلوته، چهارا خالیه از جنوب به شمال، ولی از غرب به شرق نیایش حدود 145 ثانیه چراغش طول میکشه و ترافیک پشت چراغش هم حداقل 2 کیلومتر. پلیس هایش توجهی نمی کنن به اینجا. یکی اینجا هستی که هم تقاطع خیابون شیراز به ملا صدرا تقاطعش و چراغش زیاده، حدود 60-70 ثانیه است، زدی که ملا صدرا حدود مثلا شاید خیلی کم.
ترافیک خب قبل از اینکه وضعیت ترافیک الان برخی بزرگراه رو براتون بگم ممنونم از تلفن هاتون تشکر بکنم. این تقاطع نیایش ولیعصر رو اعلام کردید، شریعتی دولت و خیابون شیراز ملا صدر رو حتما پیگیر میشیم. ما با توجه به شرایطی که گفتید واقعا اذیت کننده است و مطمئن باشید که ما به مسئولین مرتبط اطلاع رسانی میکنیم. بریم سراغ وضعیت ترافیک و براتون چند تا مسیر پرترافیک رو اعلام بکنم. یکیش خیابان شریعتی است که الان شمال به جنوبش از خیابان شهرداری تا بزرگراه آیت الله صدر و در ادامه هم از خیابان شهید کلاه دوست تا خیابان شهید گلنبی ترافیک سنگینی داره. خیابان میرداماد هم در مسیر غرب به شرق ترافیکش سنگین هست. اینجا از محدوده میدان مادر تا خیابان شریعتی ترافیک سنگین برقراره. در بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح هم ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. در بزرگراه فتح مسیر غرب به شرق در محدوده میدان فتح ترافیک سنگین رو شاهدیم. خیابان آزادی رو هم اشاره بکنم، غرب به شرق این خیابان الان و توی این دقایق از میدان آزادی تا میدان انقلاب ترافیکش سنگینه. خیابان انقلاب هم غرب به شرق از میدان انقلاب تا میدان فردوسی ترافیک سنگینی داره. بد نیست که شاخص کیفیت هوای شهرمون رو هم بدونید که 105 هست و نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس. شب آرامی براتون آرزو می‌کنم. خدا حافظ.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.